بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام التاسع، حجة قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة والهلية والحرمة. در مقام نهم درباره حجیت ذی الید در مسئله طهارت و نجاست. اگر ذی الید بگد این لباس پاکه، میگم پاکه. اگر گفت نجسه، میگم نجسه. اگر برای ما شیره انگور آورد، گفت این شیره انگور سلسان نشده، اگر بگم نجسه، میگم نجسه. اگر بگم حرامه، میگم حرامه. اما اگر گفت نه سلسان شده است، هم میگم پاکه، هم میگم حلاله. بس در این است که آیا قول ذی‌الید در طهارت و نجاست و در حلیت و حرمت هم حجت هست یا نه. البته مشهور این است که قول ذی‌الید حجته. یه مقدار روایات داریم، روایات را من میخونم، از این روایات میتونیم قاعده را استنباط کنیم. اول این روایت، روایت همگری است. قال سألت ابا عبدالله عن رجل اعار رجلا صوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قلت فإن أعلمه قال يعيده. عرض بکند یا ابن رسول الله، من لباسی دارم، من در آن نماز نمی خونم. چرا؟ یا مثلا آلودم نجاست، یا فی ما لا یوکل لحمه در آن هست. ولی مردی از من آریه گرفت، من به او بگم که این نجسه یا نه؟ فرمود نه، نگو. عرض کرد اگر گفتم، فرمود بگو نمازها را اعاده کند. البته این روایت این مشکل را دارد، اگر طرف نماز خونده باشد، قاعده طهارت جاری کرده باشد، ما معتقدیم که مجزیه. این روایت با اون قاعده سازگار نیست. اگر انسانی در لباسی نماز بخواند و قاعده طهارت جاری کند، بعدن بفهمد نجسه، از نظر ما نماز این آدم صحیحه. حتی آیا آخوندم در اجزا گفته نمازش صحیحه. چرا؟ چون جعل مستاق برای قاعده کرده. قاعده فرموده سل فی تاهر، قاعده طهارت گفت ها انا تاهر. اگر از این اشکال صرف نظر کنیم، البته روایت دلیل بر این است که قول ذی‌الید حجت، و رضا گفت بگو نمازها را اعاده کند. روایت دوم، ما رواه معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق شیعه هست، یعتینی بالبختج. بختج، من ضبطش نگاه کردم، مجمع البحرین. بختج معرب پخته هست. شیره انگور را که به جوشانن عرب میگد بختج. از کرم خدمت ما میگم پخته. معلوم شود این کلمه از فارسی گرفتن. تا حال ما میخوندم بختج، ولی من دیدم مجمع البحرر میگد به زم تا بختاج. میگد ابن رسول الله، مردی بختاج را برای من آورده و این شیعه هست. به من میگد که این سلسان شده، اما خودش الان نصف میخورد. به من میگد اینی که برای تو آوردم سلسان شده، دو سلسش رفته، یه سلسش باقی مونده. اما من میدونم عملا او روی نصف میکند. حضرت میگد نه دیگه به قول این اعتنا نکن. چرا؟ چون مریب است. مریب یعنی چه؟ عراب و ریب و مریب. این مورد ریبه هست، عملش با قولش تطبیق نمی کنه. عزم می کند یعطی بالبختاج و یقول قد طبقه الاسارس و انا اعلم انهو یشربهو الانس افا اشربهو بقولهی و هو یشربهو الانس. قال لا تشربهو. چرا؟ چون عملش با قولش یکی نیست. معلوم می شود اگر قولش با فعلش یکی باشد برای ما قولش حجته. بعد می فرمگد فقوت و فرجلون من اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی السرس ولا یستحله علی الناس. شیعه هست اما من نمیدونم عملا. فقلت رجل ببخشید من غیر اهل المعرفه سنیه، اما من نمیدونم او علی الناس میخورد یا علی السلسان میخورد. ولا یستحله علی الناس، نمیدونم. ولی به من میگد که آقا جون اینه که آوردن برا تو سلسان شده، میگد قولش را قبول کن. چرا؟ چون مریب نیست، اطلاع ندارم که عملا چه میکند. ولی در اولی میدونم عملا روی نصف میخورد، اما چون از دومی اطلاع ندارم قولش برای من حجته. این هم دو روایت. روایت سوم علی ابن جعفر عن اخیه. البته علی ابن جعفری که در این روایات هست غیر علی ابن جعفری که در قومه. این علی ابن جعفر در اطراف مدینه است، قبرش توجه کردی؟ البته سعودی ها خراب کردن. این علی ابن جعفر از اولاد امام صادقه. می فرماید ما رواه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على السرس أفجحل شربه. قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. معلوم شود مسلمانی که عارفه، حق حلال و حرام را میدونه، یا به تعبیر آقایان شیعه هست قولش صدق. بنابراین در اولی حتی غیر شیعه را هم گفت حجت، اینجا هم میگد حجت. معلوم میشود قول زلیت در این مسائل حجته. البته آقایان در اسیر نبی اختلاف دارن. قبل از سلسال سابقی ها میگفتن نجس است و حرام، الان آقایان میگن نه، اگر بجوشد نجس نیست اما حرامه. الا اجهال، اگر قولش را حجت دانستیم هم طهارتش ثابت میشود و هم حرمتش. آخرین روایت موثقت و عمار ابن موسی عن الصادق انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب، یعنی همین اسیر نبی، فیقول هذا مطبوخ علی السرس فقال ان کان مسلما ورعا مأمونا. مسلم کافیه، اما آدمی باشد که گفتارش برای ما حجت باشد. مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان یشرب. بنابراین ما تا اینجا پنج روایت پیدا کردیم که قول زلیت اذکرم به حجت در طهارت و نجاست و حلیت و حرمت. بقیه موارد را باید آقایان الحاق کنند. فرض کنید حوضی هست، نمیدونم کر است یا کر نیست. اگر صاحب خانه میگد کره، برای ما قولش حجته. شرع مقدس میخواد اسلام، اسلام آرامی باشد، مشکلی نباشد که در همه جا انسان محتاج به بدگه نباشد. بنابراین قول زلگت در قبله هم حجته. آقا نماز میخوام بخونم، قبله کدوم طرفه؟ میگد این طرف برای ما حجت. روایات ما فقط در طهارت و نجاسته، در حلیت و حرمت، بقیه را میشود از راه الغاء خصوصیت استفاده کرد. تعیین قبله از این قبیله، تعیین کرس یا کرنس از این قبیله، همین مقدار که میفهمد مسلمن ورعن معمونن اعطاء الحکم بالعلت، علت را که بیان میکند قولش برای ما حجت. بنابراین آقایان در زندگی که سفر میکنید در جهات، ارکرم روستاها، اشخاصی هستن که قولشون برای ما حجته، همین مقدار که مسلم باشد، ورع باشد و مأمون باشد قولش برای ما حجت. تم الکلام فی المقام التاسع المقام العاشر قول زلید فی مقابل مدعی الملکیه. این مقامی که الان میخونه مقام عاشر، مقامی است که اجتهاد را یاد ما میدهد. من فروعی را در اینجا آوردم، کم کم آقایان روح اجتهاد را پیدا کنید. اون کدومه؟ این دست راست من زلیده، این دست چپ من مدعی ملکیه هست. بنابراین شش تا فرع را میخوام مطرح کنم، ببینم آقایان چه میگن. کمی فکر کنید. عرض کردم یک مرد یهودی از پیغمبر اکرم سؤال کرد، حضرت کمی او را معطل کرد، سرش انداخت پایین، کمی فکر کرد. یهودی به پیغمبر گفت که یا ابل قاسم بلد بودی؟ گفت بله. گفت چرا مرا معطل کردی؟ فرمود تقییناً للحکمه، خواستم ارزش کلامم را بدونی. شما هم فوراً جواب نده، یه لحظه یه دقیقه فکر کنی، جواب را در ذهنتون حاضر کنی. عرض کردم خدمتون که ضمناً شما را کردم پیغمبر، خودم را کردم یهودی. ها درجه کردی، مقامتون ره بالا. خب عرض کردم من زلگدم، مالکم در بین نیست، مالکم در کنار نشسته. من زلگدم، یه نفر میگد که این ملک من است، این ملک من زلگدم، این مدعی ملکیته، میگد مال منه. ممکنه مالک واقعی باشد، ممکنه نباشد. قانون کلی چیه؟ البینت للمدعی والیمین علی من انکر. من منکرم، زلگدم، این آقا مدعیه. اگر بینه آورد مسلمن بینه مقدم بر زلگده. مسئله اول چون آسان بود دیگه مطرح نمی کنی. بنابراین در محکمه شهر اگر یک طرف زلگده تو خانه نشسته کلید دستشه، اما یک نفر در خارج مدعی ملکیته و دو شاهد عادل بگد این خانه ملک آقاست، البینه مقدمان علی زلید. اگر این بینه آورد کارش تمام، زلید دیگه به درد نمیخوره. در اینجا هست که میگیم با وجود زلید، ببخشید با وجود بینه، نوبت به قاعدیت نمیرسد. قال رسول الله البینه للمدعی این دست من و یمین علی من انکر. اگر بینه آوردم، هیچ نیاوردم، البته زلگد قسم بخورد کارش تمامه. از این به بعد از شما نظر خواهی میکنم. دو، من از این ذریتم، این آقا هم مدعی ملکیته. رفتم پیش جناب قاضی زید، قاضی میدوند که سابقا این خانه ای که دست منه ملک مدعی بوده، هم میداند سال گذشته این ملک مدعی بوده. در اینجا قاضی میتوند قضاوت کند یا نه؟ آسد جعفر میگه من متوجه نشدم مسئله را. من زلیدم، من خانه نشستم، این آقا هم مدعی ملکیته. رفتم پیش قاضی، گفتم جناب قاضی این خانه دست منه. این آقا گفت این خانه ملک منه. قاضی یادش آمد که سال گذشته در همین خانه سور خورده، ملک این آقا بوده، ملک مدعی ملکیت، ولو الان دستش نیست ولی سابقا ملک این بوده. قاضی میتوند حکم کند للمدعی؟ لا. چرا؟ لاحتمال، اینجا بگیم لاحتمال اینکه سابقا ملک او بوده بعدا به این زلگت فروخته باشه، منافاتی نداره. هم ملک اون شخص باشد سال گذشته و الان ملک این آقا باشد. چرا؟ به خاطر نقل و انتقال. اینها قابل جمعه، هم ملک گذشته باشد و هم ملک این آقا. پارسال ملک آقا بود، الان ملک زلگر. خب دو، سه، آرام آرام توجه کردی؟ صد بار مگر در ماشین بنشینی راننده نمیشی، مگر اینکه در کنارش بنشینی خودت رانندگی کنی. سه، من زلگدم تو این خانه نشستم، این هم مدعی ملکیته. جناب مدعی ملکیت بینه دارد که این خانه سال گذشته ملک مدعی بوده. شهادت بر ملکیت گذشته میدهد نه بر ملکیت فعلی. من زلگدم این آقا مدعی ملکیته، بگینه آورده، بگینه میگد جناب قاضی پارسال این خانه ملک مدعی ملکیت بوده پارسال. آیا قاضی میتوند به این بگینه عمل کند؟ نه. همینطور که به علمش نمیتونست عمل کند، علمش همان دومی بود، همینطور که به علمش نمیتوند عمل کند، به این بگینه هم نمیتونه عمل کنه. چرا؟ منافاتی ندارد که این خانه پارسال ملک مدعی باشد ولی الان ملک زلگد. چرا؟ لأنه انتقل منه الى زلگد به قریب دلیل به سبب شرعی. بنابراین از این صور سلاس فقط در صورت اولا قول مدعی مقدم شد، اما در صورت دوم که علم قاضی به ما سبق، سوم بگنه میگد سابقا ملک این آقا بود، در دومی و سومی زلید حجت نه علم قاضی به درد بخورد و نه بگنه. چرا؟ چون منافاتی بین همالی. سه، آقای اردبیلی این چهارم را شما حفظ کن. الرابع، از صورت الرابع، من زلیدم، این هم مدعی ملکیته، بگینه آمده شهادت بر ملکیت فعلی میدهد، نمس سابق، بر ملکیت فعلی میدهد. میگه جناب قاضی این خانه ملک همین آقای مدعیه، اما من میدونم که این بگینه استصاب کرده، بدینه استصاب ملکیت کرده شهادت میده، و الا اگر استصاب نمی کرد هرگز بر ملکیت فعلی شهادت نمی داد. این بدینه آمده میگه جناب قاضی این زمین این خانه ملک این مدعیه، اما من میدونم که مدرک بدینه شهود نیست، مدرک بدینه استصحاب ملکیت کرده. آیا قول بدینه حجت یا نه؟ مسلمن حجت نیست. اگر بدینه میتونست استصحاب کند، قاضی هم میتونست استصحاب کنه، قاضی هم میتونست استصحاب بکنه. بنابراین ولو بدینه شهادت میدهد بر ملکیت فعلی، اما من میدونم بدینه شهود ندارد، بدینه فقط سال گذشته را میدونه، فعلا را استصحاب میکند. میگم در اینجا به درد نمیخورد. اگر استصحاب حجت باشد، جناب صورت دوم هم قاضی هم میتونست استصحاب کنه. تا اینجا چهار صورت را گفتیم. قبل از آنه که پنجم و ششم را بگم، یه این قوتی را مطرح میکنیم. چهار صورت را اجمالاً بگم. یک، من زلگدم این مدعی ملکیت ماشاءالله بگه ندارد که این خانه ملک مدعیه. اگر بگه ندارد بر ملکیت فعلی، بگنه مقدم بر زلگد. دو، من زلگدم مدعی ملکیت رفتم خدمت قاضی، قاضی میداند که سال گذشته ملک این بود. علم قاضی در اینجا حجت نیست، چون علم به ملکیت سابق دلیل بر ملکیت فعلی نمیشه، لعل در وسط به زلگد فروخته. سه، بدینه قائم شد بر ملکیت ما سبق فقط، بر ملکیت ما سبق فقط. این بدینه به درد نمیخوره. ملکیت ما سبق با ملکیت این آدم منافات نداره. چهار، ملکیت بر ملکیت فعلی شهادت میدهد، اما میدونم این بدینه شهود ندارد، شهودش به ما سبق فعلیت را از راه استصحاب. این به درد نمی خوره. اگر استصحاب این حجت بود، قاضی هم میتونست استصحاب کنه، زیرا منافاتی ندارد که پارسال ملک مدعی باشد حالا ملک زلگد. قبل از آنی که پنجم و ششم بگیم، یه انقلتی مطرح میکنه. انقلت محقق در شرایع میگه و یجوز الشهادت و بالاستصحاب، این متن شرایع، و یجوز الشهادت و بالاستصحاب. چطور شما میگید استصحاب حجت نیست؟ شهریه شما را باید قطع کنیم. چرا؟ خلاف شرایع میگید. شرایع میگه و تجوز الشهادت و بالاستصحاب. قلت، عرض کنم، قلت قلت خب، هر روی قلت در مبسوط هست، خودتان یه مطالعه بکنید. حالا لازم نیست حالا مطالعه کنید، خود قوته را مطالعه کنید. یه تکلیف برای آقایون گذاشتیم. ببینید، مرحوم شهید، مرحوم شرایع میگد و تزوج شهادت و بالاستصحاب، و حال اینکه ما در اینجا استصحاب را هم در دومی و هم در سومی و هم در چهارمی رد کردیم، آیا با مرحوم عرض کردم خدمت تو چیز مخالفت کردیم یا نه؟ خب عرض کنم خدمتون که قلت و جوابش در مبسوط هست. ببینید، همه چیز را نباید در درس گفت، همه چیز را در درس بگید ملا نمیشه. خدا رحمت کند، مرحوم مطهری یک کتابی نوشته داستان راستان، فقط داستان رو نوشته. بهش ایراد کردن که شما داستان رو نوشتی اما نتیجه آموزنده داستان ننوشتی. گفت من خواستم این را بر عهده خواننده بگذارم، او هم کمی در این داستان فکر کند. خداوند منان برای جناب مریم همه چیز داد، بدون شوهر بچه داد. عرض کنم خدمت بچه رضایی آمد ارقم زیر درخت نشست، درخت خشکیده را عرض کنم خدمت خرمادار کرد، ولی میخواست خرما بخورد نگم خرما بیاد تو دهنتون، گفت و حضی الهی که به جز این نخله. مریم تو هم یه کاری بکن آخه، اقلن درخت را یه فکان بده. معلوم میشود نباید همه چیز از عالم غیب باشد. این قلت را من گفتم، جوابش در مبسوط هست، خودترم مطالعه کنیم. الفرع الخامس، الفرع الخامس، فرع خامس. عرض کردم خدمتون که من میگم من ذریتم، این هم مدعی ملکیت. رفتم پیش قاضی، گفتم جناب قاضی من ذریت، این ملکی که ناقا مدعیه پارسال ملک این بوده، پارسال ملک مدعی بوده، آیا در اینجا میتونیم قول ذریت مقدم کنیم یا مدعی ملکیت؟ من خودم ادعا بگم من ذریتم، من مالکم، ولی پارسال ملک این آقا بوده، باز در اینجا قول من مقدمه. چرا؟ منافات ندارد که ملک او باشد و من بعدن خریده باشد. بنابراین همین که بگم پارسال ملک او بوده، قاضی حق ندارد او را ذی‌الحق بشمارد لعدم المنافات که پارسال ملک او باشد و الان ملک من. این پنج. اما ششم، رفتم پیش قاضی من زلگدم، این هم مدعی ملکیت. رفتم جناب قاضی نشستم هر دومون در برابرش، من زلگد میگم جناب قاضی، میگه بله، این خانه سابقا ملک او بود و من از او خریدم، از او به من منتقل شده. اگر اینه گفتم قافیه را باختم. چرا؟ تا حال من منکر بودم، این مدعی بود، اما الان که گفتم من از او خریدم عکس شد، من شدم مدعی، او شد منکر. این قلب دعوا، منکر شد مدعی، مدعی شد منکر. این طرف میگه جناب قاضی مال من بود، این که میگه من فروختم، نه من قبلا نفروختم. در اینجا برمیگردد، من مشکل میشوم مدعی، اگر بگنه آوردم برا خریدم، اما اگر نیاوردم دیگه این زلید یدش در اینجا حجت نیست. بنابراین پنجم با ششم فرق پیدا کرد. پنجم این بود که میگم ملک او بود و بس، هر که را اسرار حق آموختن ملک او بود و بس. اینجا حق ندارد عرض کنم قول بنده را علیه من بگیرد، مانع ندارد ملک او باشد و ملک من. اما اگر بگم نه ملک او بود و من از او خریدم، قافیه را باختم، من تا حال منکر بودم میشوم مدعی. قاضی میگد کلیده بده بود، ثابت کن که از او خریده، اگر بگنه آوردم آوردم، نیاوردم بگنه ارز کنم کلید را از او میگیرن به مدعی ملکیت میدهن. تمر کلاما فل فرو سته، با یک انقوطی که ارز کردیم قوط را واگذار به خودتون کردیم. خب در اینجا یه مسئله باقی ماند، بلکه دو مسئله. اون این است که آیا در این فرع ششم که میگن متزلیت که منکر بود ینقلب مدعیان علا تمام المبانی او علا بعض المبانی، چون در شناختن منکر مدعی چند مبنا هست، آیا بر تمام مبانی من منکر میشوم مدعی یا نخی علا بعض المبانی؟ ظاهر مشهور این است که این منکر علا جمیع المبانی میشود مدعی، اما ظاهرم چنین نیست، روی بعضی از مبادی از خرم خدمت میشود مدعی، اما علا بعض المبانی الاخر نه. من عرض کنم در شناسای مدعی و منکر سه قوله. یک، المدعی من لو ترکه ترک، المدعی من لو ترکه ترک. دو، المدعی من خالف قوله الاصل، و المنکر من وافق قوله الاصل. سوم، نه در مدعی منکر به عرف مراجعه کنید. آقایان ببینید در این فرع ششم که من گفتم ینقلب المدعی، ینقلب زلیت که منکر بود میشود مدعی علا مبانی سلاسه، من لو ترکه ترک، من لو خالف قوله الاصل. سوم، عرف ببینید علا جمیع المبانی اولا. یه مسئله روش مطالعه کنید. مسئله دیگر مشکل حضرت زهرا. بنابراین که حضرت زهرا در محضر ارکنم خلیفه گفت ملک پدرم بود و از ملک پدر به ارث به من رسیده، اگر ارث باشد، اگر این باشد از قبیله قسم ششمه. حق دارد خلیفه بگد حالا که اقرار کرده ملک پدرته به ارث به شما رسیده، باید شما دلیل بیاری. اینه چه کنیم؟ بنابراین که ادعای حضرت زهرا ادعای وراثتی بوده، نه ادعای هبه بوده در عصر خودش. اگر این باشد، این با این قول ششم ما چه میکنیم؟ بنابراین فردا و پس فردا که تعطیله، اولا این قوت را حل کنیم، به شرایع مراجعه کنیم. دوم، عرض کنم آیا علا جمیع مبانی این انقلاب هست یا بعض مبانی؟ سوم، ادعای حضرت زهرا اگر از قبیل قسم ششم شد، حضرت باید مدعی بینه اقامه کند، نه عرض کنم در مقام منکر. شیخ هم در رسائل دارد این را، آقای نائلی هم دارد، حضرت امام هم دارد، ما هم داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا خیر الا، لا خیر فی العیش الا لرجلی ان علی علیه الصلاة والسلام. لا خیر فی العیش الا لرجلی، عالم مطاع و مستمع و. حضرت بفرماید در زندگی دو نفر به تمام معنا زنده هستند. یک، عالم مطاع، دانشمندی که قول او را عمل کنند. البته عالم تنها عالم دینی را نمیگد، همه جا عالم. لا عیش، لا خیر فی العیش، در زندگی خیری نیست الا به دو گروه. یک، عالم مطاع، اگر دانشمند است نظر میدهد نظرش اطاعت کنید. اگر عالم اقتصاد، در اقتصاد ما را راهنمایی میکند، مشکلات مردم را حل میکند، عمل کنید. اگر عالم دینی میگد این حرام اون حلال، گوش کنید. الان قالب استفتاهایی که دفتر ما میگن مشکل بانک، مردم میرن از بانک وام میگیرن، سود برش معین میکنن، نمیتواند بدهد به خاطر اشکالات در محیط، بهره که هیچ دیر کردن میاد، چند برابر باید به بانک بدهد و نداره، روانه زندانشه. میگیم لا خیر فی العیش الا لرجلین عالم مطاع. مراجع میگن سود حرامه تا چه رسد سود دیر کرد. همچنین در هر رشته‌ای که در کشور واقعا عالمی داریم دلسوز مملکته، همه باید از او گوش کنیم و حرف او را بگیریم، زندگی ما بستگی به او داره. دوام و مستمع اون وا، ملتی باشد که وا گیرنده باشد. اگر عالم مرجعی گفت این حرامه، بگد بله. اقتصاددار گفت این به نفع مملکت نیست، بگیم بله. مستمع هم وا باشد، وا یعنی گیرنده، عکس کرنده، گوش دهنده، در واقع عمل کنند. بنابراین اگر در کشوری عالمی هست فرمان میدهد، او باید مطاع باشد. دیگران هم که مستمع هستند گیرنده باشد. از کلمات قصار آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه، نهج البلاغه را ببینید، در قسمت کلمات قصاص لا خیر فی العیش الا لرجلین عالم مطاع و مستمع و السلام علیکم و رحمت الله.